ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دو برادر مظنون به حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس کشته شدند. فرد گروگانگیر در فروشگاهی در شرق پاریس کشته شد. گروگانگیری دیگری در جنوب فرانسه صورت گرفت. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. ماموران پلیس با یورش به دفتر چاپخانه‌ای در شهر دامارتن انگوئل که سعید و شریف کواشی دو برادر مظنون به حمله به دفتر شارلی ابدو در آن مخفی شده بودند، آنها را کشتند. این دو برادر الجزایری تبار پیش از کشته شدن به سوی نیروهای امنیتی فرانسه تیراندازی کردند که در جریان آن دست کم یک پلیس زخمی شده است. مقام های پلیس فرانسه میگویند سعید و شریف کواشی دو مظنون اصلی حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس بودند. حمله به دفتر این هفته‌نامه روز چهارشنبه صورت گرفت و در جریان آن 12 تن از جمله 3 کاریکاتوریست و سردبیر این نشریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو برادر الجزایری تبار با گروه القاعده در یمن در ارتباط بودند. ماموران پلیس ضد شورش فرانسه با حمله به فروشگاهی در شرق پاریس که روز جمعه تعدادی از افراد در آن به گروگان گرفته شده بودند، عده‌ای از گروگان‌ها را آزاد کردند و فرد گروگانگیر را کشتند. خبرها حاکی از کشته شدن 4 تن از گروگان‌ها است. پلیس و دادستانی پاریس اعلام کردند که گروگانگیر این فروشگاه یهودی همان فردی است که روز پنجشنبه با شلیک به دو پلیس فرانسه در جنوب پاریس یک زن را کشت و دیگری را زخمی کرد. پلیس فرد گروگانگیر را یک آفریقایی تبار با ملیت فرانسوی معرفی کرده که اومدی کولیبانی نام دارد. مقام‌های فرانسه میگویند این گروگانگیر با سعید و شریف کواشی دو برادر مظنون به حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در ارتباط بوده است و همزمان فردی مسلح عصر روز جمعه با ورود به یک مغازه جواهر فروشی در شهر مونپلیه در جنوب فرانسه دو نفر را به گروگان گرفت. کریستوف بارت دادستان فرانسه به خبرگزاری این کشور گفته است گروگانگیری اخیر توسط یک سارق انجام شده و به نظر می رسد که با موارد قبلی در پاریس ارتباطی نداشته باشد. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه خواستار مدارا در این کشور شد. آقای اولاند که در ساختمان نخست وزیری روز جمعه سخن می گفت افزود به فرانسه در قلب پایتختش حمله شده است، جایی که در نتیجه مقاومت مردمش روح آزادی نفس می کشد. او در این حال خواستار تمهیدات امنیتی ویژه برای حفاظت از تظاهراتی شد که قرار است در روزهای آینده در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه برگزار شود. این تظاهرات در اعتراض به قتل عام کاریکاتوریست ها و کارکنان مجله طنز شارلی ابدو برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه آنچه را تروریسم و خشونت به نام اسلام خواند محکوم کرد. به گزارش ایرنا آقای روحانی که دو روز پس از حمله به مجله شارلی ابدو و قتل 12 نفر سخن می گفت افزود خشونت و تروریسم چه در کشورهای منطقه و چه در اروپا و آمریکا محکوم است. اما گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده در آفریقا روز جمعه از حمله به مجله شارلی ابدو و کشته شدن 12 تن به عنوان یک اقدام قهرمانانه یاد کرد. و اما مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در تازه ترین اظهاراتش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در جریان عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه گروه خلافت اسلامی هست. او همچنین گفته است که این حمله ها تا کنون تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و ماموریت این نیروها در خاک عراق به همراه نداشته. او همچنین از نزدیکی دو کشور عراق و ایران در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی استقبال کرده و گفته است مادامی که این نزدیکی به اتحاد هرچه بیشتر گروه‌های گوناگون عراقی در داخل خاک این کشور کمک کند، نقش ایران نقش مثبتی است. محمد زرقامی در گفتگو با حسین آریان تحلیلگر نظامی از او پرسیده است آیا این دست صحبت‌ها نشانه تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در منطقه است؟ بشنویم پاسخ حسین آریان را در بریتانیا.
آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق برای مبارزه با داعش یک هدف مشترکی دارد. بنابراین این همکاری ها در این چهارچوب داره انجام میگیره. منتها اون گونه که جنرال دمسی بیان میکنه، میگه که این رابطه ما از طریق دولت عراق هست، ولی به هر حال آمریکا نیاز داره که ارتش عراق رو تقویت بکنه و ارتش عراق به تنهایی نمیتونه جلوی گروه خلافت اسلامی بیسته و نیاز هست به شبه نظامیان و آموزش و هدایت شماری از این شبه نظامیان هم در دست فرماندهان سپاه پاسداران یا نیروی قدسه. بنابراین هر دو کشور دارن در یک جهت حرکت میکنن و به همین جهت که همدیگر را تحمل میکنند.
به هر حال بر کنار از این مسئله که جنرال دمسی به اون اشاره کرده، گزارش هایی هم وجود داشته که برخی از سلاح هایی که ایالات متحده آمریکا در اختیار دولت عراق گذاشته، این سلاح ها در اختیار نیروهای شبه نظامی شیعه قرار گرفته که این نیروهای شبه نظامی به نوعی توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی آموزش میبینن.
آمریکا یک بودجه معادل 1.2 میلیارد ریال برای تجهیز و آموزش ارتش عراق اختصاص داد و سلاح و تجهیزات و آموزش داره در اختیار نیروهای مسلح عراق میذاره که هنوز توانایی عملیات تهاجمی مهم برای پس راندن داعش و پس گرفتن مناطق ده که تصرف کرده ندارد. این ارتش به تنهایی نمیتونه کار انجام بده و نیاز داره به شبه نظامیان و به همین جهته که آمریکا با اینکه میدونه ولی این رو نادیده میگیره و تحمل میکنه که برخی از سلاح و تجهیزاتش از طریق ارتش عراق یا از طریق دولت عراق اختصاص داده میشه به شبه نظامیانی که تحت کنترل سپاه پاسداران یا نیروی قدس هستند.
ما خب پیشتر دیدیم که مقام های سیاسی دو کشور همدیگر رو به دخالت در خاک عراق متهم کردند. آیا این کمک ها که به نوعی در اختیار متحدان جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره، خطری برای منافع آمریکا به شمار نمیره؟
آمریکا در تنگنا قرار گرفته و در این حال آمریکا در زمینه‌های دیگه، مثلا در زمینه گفتگوهای هسته‌ای، به هر حال پیشرفت‌هایی داشته و سعی میشه چه از طرف آمریکا چه از طرف ایران که این گفتگوها ادامه پیدا بکنه و در نهایت به نوعی تفاهم برسند یا این مسئله حل بشه. در این حال آمریکا از افغانستان رفته بیرون و حضورش رو در آینده میخواد در آسیا پاسیفیک بیشتر بکنه. بنابراین با توجه به این استراتژی که آمریکا داره، به نفع آمریکاست که به نوعی تفاهم با جمهوری اسلامی برسه، چه در رابطه با عراق چه در سطح وسیع خاورمیانه، که بتونه به اهداف استراتژی خودش در آسیا پاسیفیک برسه. ما دیدیم که آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقام های جمهوری اسلامی گفتن ما نمیخوایم اصلا رابطه با آمریکا داشته باشیم و اعتمادی هم به آمریکا نداریم. آمریکا هم همینطور مرتب انتقاد میکنه از سپاه پاسداران در منطقه، ولی در نهایت هدف به باور من اینه که بخواد آمریکا به نوعی تفاهم برسه با ایران. لازم نیست که رابطه سیاسی داشته باشه، یعنی همون کاری رو که در زمان پرزیدنت نیکسون با چین انجام گرفت. رابطه دوستانه نبود، ولی یه تفاهمی بود که از تنش بین دو کشور کاست و راه رو باز کرد برای برقراری رابطه سیاسی وسیع‌تر در آینده.
گفتگوی حسین آریان رو میشنیدید، با همکارم محمد زرقامی و با دیدگاه این کارشناس نظامی آشنا میشدید. و ما در دو سه روز گذشته فرانسه روزهای سختی رو پشت سر گذاشته. از روز چهارشنبه که به دفتر مجله طنز شالی ابو حمله شد و تعداد 12 نفر از جمله 3 کاریکاتوریست و سردبیر اون کشته شدن، روزهایی بود برای مقابله با این مشکلات. اما شما شنوندگان خوب ما هم همراه با تحلیلگران دیگر به تحلیل مسائل پرداختید.
ما در عصر زندگی میکنیم که جواب قلم قلمه نه گلوله. خانم مرضیه افخم با واقعه پاریس محکوم کردند، ولی هیچ اشاره‌ای به فتوای آیت الله خمینی در رابطه با قتل سلمان رشدی به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی نکردند. این فتوا هنوز سر جای خودش هست و هر روز هم به قیمت اضافه میشه. اینو چه جواب میدن؟
اون چی که در فرانسه اتفاق افتاد، این عمل تروریستی رو میخوام بگم، این نتیجه اشتباه آقای اوباما و غلط‌ورزی آقای پوتین و جمهوری اسلامی بود، چیزی غیر از این نیست. نتیجه همون رفتاری بود که در رابطه با سوریه اینا کردن.
ایران خطر داعش رو شاید 2 تا 3 سال پیش به دوستان غربی گوشزد کرده بود، ولی کوبوش شنوا این رسیده کار اینها که امروز تو فرانسه آدم میکشن، فردا هم احتمال داره توی کشور دیگه آدم بکشن. آخه اینا باید تو عراق و سوریه جلوشون گرفته بشه. کشورهای منطقه بعضی هاشون اینا رو ساپورت میکردن. حالا ببین پشیمانی تو دیگه، پشیمانی هم سودی نداره. چرا دولت های غربی با این دولت های سوریه و عراق هماهنگ نمیشن اینا رو از بین ببرن برای همیشه؟
0042-02-21-12-21-12. و ما در آستانه دور جدید گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5+1 در آمریکا، مخالفت با استراتژی دولت اوباما در این گفتگوها بار دیگر بالا گرفته و از جمله یکی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی مقاله‌ای در نشریه فارن پالیسی منتشر کرده. نادر صدیقی.
جان هانا از پژوهشگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مقاله خود بر ضعف‌های استراتژی دولت اوباما در مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تمرکز کرده و میگوید برای بدبینی نسبت به موفقیت تلاش‌های پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای حکومت ایران دلایل فراوانی وجود دارد، ولی یکی از مهمترین این دلایل آن است که برای پذیرش موفقیت استراتژی کنونی دولت اوباما هیچ گونه مدرک و نمونه تاریخی در دست نیست. جان هانا میگوید این روزها در مورد تجربه های پیشین آمریکا در پایان دادن موفقیت آمیز به برنامه های اتمی کشورهای مختلف کمتر صحبت می شود. کشورهایی که به میزان متفاوت مانند ایران به گفته او حکومت های خودکامه ضد آمریکایی و سرکش داشتند. تعداد این کشورها فراوان نیست، ولی به اندازه ای هست که به سیاست گذاران آمریکا نمونه های مفیدی ارائه دهند. مقاله پس از برشمردن نمونه‌هایی از برزیل و آرژانتین، آفریقای جنوبی و اوکراین و قزاقستان و بلاروس پس از سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی به موارد دیگری مانند حمله به نیروگاه‌های اتمی اوسیراک عراق، الکبیر سوریه و برچیدن برنامه‌های اتمی لیبی و انتقال دستگاه‌های آن به ایالت تنسی در آمریکا می‌پردازد و تأکید می‌کند که ترمز در تلاش‌های اتمی ایران در سال 2003 میلادی با توجه به این گونه موارد صورت گرفت، ولی آن زمان دیگر سپری و از فشارها بر حکومت ایران کاسته شده و سانتریفیوژها بار دیگر به گردش در آمدند. در ادامه مقاله جان هانا در فارن پالیسی گفته می شود که در هر حال تجربه سالهای پیش تصریح می کند که حکومتهای دیکتاتوری و سرکش تنها با اعمال قدرت و وارد آوردن فشار برای تغییر رژیم و یا حمله نظامی به صرف نظر کردن از دستور کار اتمی خود تن می دهند. مقاله فارن پالیسی نقش کنونی آقایان روحانی و ظریف در گفتگوهای هسته‌ای را هم اتفاقی تلقی نمی کند و با اشاره به جام زهر تاریخی که آیت الله خمینی در پایان جنگ 8 ساله با عراق سرکشید اضافه می کند که تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بود که به چنین سرانجامی منجر شد. نویسنده چنین نتیجه می‌گیرد که اگر آموزه محکم تاریخی مبنی بر اینکه رژیم‌های سرکش به طور کلی و حکومت ایران بالاخص تنها از بیم و هراس سرنگونی به یک تصمیم سرنوشت‌ساز روی می‌آورند، در حال حاضر چنین امری بسیار نامحتمل است، چرا که از فشارهای اقتصادی در مقایسه با 18 ماه گذشته کاسته شده و چشمانداز حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هم از بین رفته است. بنابراین اگر تاریخ در مقام راهنما قرار گیرد، هیچ یک از اینها مطلوب نیستند و استراتژی دولت اوباما کارساز نخواهد.
نادر صدیقی گزارش میداد. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست. همراه ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من غلام قمرم، 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 من غیر قمر، من غلام قمرم، غیر قمری چون نبود، من غلام قمرم، غیر قمری هیچ، من غلام قمرم، غیر قمری هیچ، نبود هیچ، مگو من پیش من، پیش من، پیش من، پیش من، سخن سخن شمع و شکر، شمع و شکر، هیچ مگو من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو
پیش من، جز سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
گفتم می عشق من چیز دیگه جز که به سر هیچ گفتم این چیز بگو زیر و زبر خامم شد گفت می باش چون نیم گفت می باش چون نیم زیر و زبر هیچ من
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
مصادیق مشخص شربوط به حقوق انسان حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران
دل می رود ز دست دل می رود دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. دردا که روز پنهان، دردا که روز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشسته گانی، کشتی نشسته گانی، ای باد شرط برقی، کشتی نشسته گانی، کشتی نشسته گانی، ای باد شرط برخیز، شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. روزی تفم بودی کن، در بیشه بی نوارا، در بیشه بی نوارا.
ساعت 23:30، این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. ماموران پلیس با یورش به دفتر چاپخانه در شهر دامارتن آنگوئل در فرانسه که سعید و شریف کواشی، دو برادر مظنون، به حمله به دفتر مجله تانز شارلی ابدو در آن مخفی شده بودند، آنها را کشتند. مقام‌های پلیس فرانسه میگویند سعید و شریف کواشی، دو مظنون اصلی حمله به دفتر هفته‌نامه تانز شارلی ابدو در پاریس بودند. حمله به دفتر این هفته‌نامه روز چهارشنبه صورت گرفت و در جریان آن 12 نفر از جمله 3 کاریکاتوریست و سردبیر این نشریه کشته شدند. همزمان ماموران پلیس فرانسه با حمله به فروشگاهی در شرق پاریس که عده‌ای در آن به گروگان گرفته شده بودند، تعدادی از گروگان‌ها را آزاد کردند و فرد گروگانگیر را کشتند. 4 تن از گروگان‌ها نیز کشته شدند. پلیس فرد گروگانگیر را یک آفریقایی تبار با ملیت فرانسوی معرفی کرده که اومدی کولیبانی نام دارد و همون فردی است که روز پنجشنبه یک پلیس را در یک ایستگاه مترو در پاریس کشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه آنچه را تروریسم و خشونت به نام اسلام خواند محکوم کرد. 185 روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه حمله روز چهارشنبه به مجله شارلی ابدو و قتل 12 نفر را به عنوان حمله تروریستی محکوم کردند. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار مدارا در این کشور شد. وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا.